رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. تعداد کشته شده ها در حمله موشکی به شهر بلگراد روسیه که در مرز اوکراین جایگیر است به 24 نفر رسیده است. ویاچسلاو گلادکوف، رئیس ولایت بلگراد روسیه گفته است که در حمله روزی 30 دکبر 108 نفر مجروح شده است که 25 نفری آنها در حالت وزنین هستند. رسانه های اوکراینی با تکیه به منابع خود نوشتند که این حمله را اوکراین انجام داده است. یک روز پیش از این روزی 29 دکبر روسیه خاک اوکراین را به طور بی سابقه مشکباران کرده بود. در حمله روسیه بیش از 40 نفر کشته شد. آن شب روسیه با بیش از 100 مشک و بی سرنشین به خاک اوکراین حمله کرد. رسانه ها حمله به شهر بلگراد روسیه را پاسخ به حمله روزی 29 دکبر نامیدند. مقامات روس گفتند که 37 منزل بلندآشیانه، چند خانه زمینی در این شهر خراب شده، بیش از 50 ماشین سوخته است. روزی 31 دکبر نیز در بلگراد بانگ خطر صدا داده است. با ساکنان گفتند که در جایهای امن پناه برند. در اکثر شهرهای روسیه با نشانی همدردی با مردم بلگراد از آتش بازی در شب سال نو دست کشیدند. روسیه نزدیک 2 سال است که با چنین شیوه شهرهای اوکراین را مشکباران میکند. از آغاز جنگ باری اول بود که در حمله به خاک روسیه تعداد زیادی ساکنان هلاک شدند. جسد یک سرباز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را روزی 29 دکبر در ناحیه وخش ولایت ختلان به نزدیکانش سپردند. شریف بیگ دولت فی 21 ساله، ساکن دهه سلاباد ناحیه وخش، 1.5 سال پیش به ارتش جلب شد. در یک واحد نظامی وزارت کارهای داخلی در دوشنبه سرباز بوده است. عبدالخلیل دولت و برادر شریف بیگ که در روسیه مهاجر مهنتی است، روزی 31 دکبر در صحبت با رادیو آزادی مرگ برادرش را تصدیق کرد، ولی گفت سببش را نمی‌داند. او گفت برادرش اختیاری به ارتش رفته بود و باید ماهی اپریل برمیگشت. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب مرگ سرباز را شرح ندادند. یک ساکن دهه سلاباد که نخواست نامش را ذکر کنیم، در صحبت با رادیو آزادی گفت هنگام سپردن جسد به خانواده سرباز گفتند شریف بیگ از درد قلب فوتیده است، ولی در بدنش جای ضرب دیده می شد. شریف بیگ را روزی 29 دکبر در زادگاهش به خاک سپردند. کمیته صلیب سرخ بین المللی در اظهارات گفته است که افغانستان در راستای یک بحران بشری قرار دارد. در اظهارات روزی 31 دکبر این کمیته گفته است که هرچند جنگ و خونریزی در افغانستان کم گشته است، ولی بیکاری و ناداری مردم بالا رفته است. و گفته این کمیته آفات‌های طبیعی و تغییریابی اقلیم زندگی در افغانستان را سخت‌تر کرده است. سال 2021 افغانستان را گروه طالبان غصب کرد. حکومت این گروه را تا کنون هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد. آمریکا با اسرائیل به رضایت وکیلان سنت، شاخه قانونگذاری حکومتداری در ایالات متحده آمریکا، به مقدار بیش از 100 میلیون دلار سلاح فروخته است. وزارت کارهای خارجه آمریکا فروش سلاح به اسرائیل را به رضایت وکیلان سنت حالت فوق‌العاده نامیده است. در چنین حالت مقامات آمریکا حق دارند که رضایت سنت را نگیرند. در خبرنامه گفته شده است که آمریکا تجلیلاً به اسرائیل به مبلغ 147 میلیون دلار سلاح فروخت. اسرائیل حالا در غزه ضد گروه حماس می جنگد که در آمریکا و اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است. آمریکا از اسرائیل پشتیبانی می کند. روزی 7 اکتبر امسال حماس به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل با هدف نابودی حماس به غزه حمله کرد. سازمان های بین المللی اسرائیل را برای کشتن زنان و کودکان در غزه تنقید می کنند. تا کنون بیش از 21000 ساکن یهودی در غزه کشته شده است که اکثرشان زنان و کودکان هستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه آزادی.org یا آزادی.tg.
در پیام سالانه رئیس جمهور امامعلی رحمان به وکیلان مردمی تاجیکستان حاضران نشست هنگام سخنرانی او بیشتر از 146 مراتبه کفکوبی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در پیامی که تقریبا 3 ساعت و 10 دقیقه ادامه کرد، 24 دقیقه آن با کفکوبی همراه است. این رفتار وکیلان و مقامات رسمی را بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به رفتار مقامات کره شمالی مانند کردند که همیشه از همین راه صداقت خود را به کیم چن اون، رهبر خودکامه کشورشون، از راه کفکوبی بر دوام بیان میکنند.
آزادی استقلالت دولت
رادیو آزادی صحنه های کفکوبی در پیام را حساب و معلوم کرد که درازترین کفکوبی 42 و کوتاه‌ترینش 4 ثانیه است. ضمن کفکوبی هایی که از 20 ثانیه زیاد است، حاضران همه از جای برمی‌خیزند و فقط بعد خواهش رئیس جمهور به کفکوبی خاتمه داده می‌نشینند.
آزادی استقلالت دولت
بسیاری از کفکوبی ها 6 و یا 7 ثانیه هستند و فقط بعد ادامه سخنرانی رئیس جمهور امامعلی رحمان قطع می شوند. در پیام سالانه امامعلی رحمان به مجلس ملی و دایر به وضع اقتصادی و پیشرفت های کشور صحبت کرد. امامعلی رحمان که بیشتر از 30 سال باز رهبر تاجیکستان است، سالهای اخیر برای سرکوب دیگراندیشان از صحنه راندن مخالفان سیاسی و زیر پا کردن حقوق مردم به تکرار از طرف سازمانهای حامی حقوق تنقید می شود. با امامعلی رحمان که در سالهای اول حکومتش پیشوا پرستی را تنقید می کرد، سال 2016 عنوان پیشوای ملت را دادند و او حق دارد بی محدودیت در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خیرمنی سیاست پادکستی رادیوی آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه‌هایش، سرنوشت حکومت‌های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکستی رادیوی آزادی را می‌شنوید و من خورسند خرم‌آف هستم. ارزیابی کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقع مسکو را سست می‌کرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر می‌گذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه‌های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه می‌تواند بر حکومت‌های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023 1.6 درصد رشد خواهد کرد. این رقم 1.4 درصد بیشتر از پیشبینی های اعلام شده در ابتدای سال جاری است. در گزارش گفته شده است که محرک های مالی جوابگوی درخواست های مصرف کنندگان و خزینه های نظامی بودند و بخش انرژی کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، چشماندازی توسعه میانه مدت روسیه به دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه انسانی و فناوری ناروشن میماند. با وجود این، مسکو میخواهد خزینه های دفاعی خود را در سال 2024 از 6.4 تریلیون به 10.8 تریلیون روبل افزایش دهد. به نوشته پایگاه خبری بلومبرگ، دولت روسیه انتظار است درآمدهای بودجه به بیش از 35 تریلیون روبل میرسد، یعنی 22 درصد بیشتر از سال 2023. کسر بودجه در سال 2024 بر اساس این سند 0.9 درصد مجموع محصولات داخلی این کشور خواهد بود. با توجه به افزایش تحریم ها در دایره کارشناسی آسیای مرکزی، در 1.5 سال اخیر صحبت از نزدیک شدن روسیه به یک بحران اقتصادی و تاثیر آن بر کشورهای منطقه، خصوصا نظام‌های خودکامه وابسته مسکو بوده است. پس از گذشتن 1.5 سال وضعیت همچنان متفاوت به نظر می‌رسد. همه کشورهای منطقه از آغاز جنگ با اوکراین موقع بی‌طرفی را اعلام کردند، از جمله در مورد تصویب قطعنامه‌های علیه روسیه در سازمان ملل. هیچ کشوری به طور رسمی موقع خود را در مورد جلب شهروندانش برای اشتراک در جنگ اوکراین در برابر مسکو ابراز نکرده است، هرچند در سطح وزارت کارهای خارجی در همه کشورهای منطقه به شهروندان خود هشدار دادند که اشتراک در این جنگ بیگانه پیامد جنایی دارد. دادوگریف بین روسیه و کشورهای منطقه در پایان سال 2022 نظر به سال پیش از آن 15% افزایش یافت و به زیاده از 42 میلیارد دلار رسید. افزایش مبادلات تجاری را به دور زدن تحریم ها ضد روسیه از طریق کشورهای منطقه نیز رب می دهند. سه شرکت از آسیای مرکزی، دو شرکت قزاقستانی و یک شرکت ازبکستانی با پیشنویس آخرین بسته تحریم های اتحاد اروپا علیه شرکت هایی که به روسیه در جنگ اوکراین کمک می کنند اضافه شد. امیل جورایف، پروفسور دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی، میگوید از نظر نظام اقتدارگرایانه آسیای مرکزی، نظام سیاسی در روسیه در غالب برآمدن بر مشکلات اقتصادی مؤثر است.
Конечно, никакой правящий режим в какой-либо стране не настраивается на то, чтобы потерять свою власть. Они делают все возможное, все, что в их руках.
Хеч низоми сиоси хоким дар хеч кишваре барои аз даст додани қудрат омода нест. Онҳо ҳар коре ки метавонанд барои афзоиши қудрати худ анҷом медиҳанд. آنچه روسیه نشان می‌دهد بسیار قابل قبول است و این فرضیه را تصدیق می‌کند که این نظام‌ها مانند هم هستند، در کنار همدیگر هستند و به حکومت ادامه می‌دهند، زیرا نوع این نظام آنها در شرایط بحرانی کارآمد است.
править, потому что тот стиль, который они реализуют, в принципе, срабатывает в такой кризисной ситуации.
Тимур Умаров, пожалуйшгари Маркази Мутолиот Русия в Авроосио и Карнеги дар Берлини, назари байн монан дурад. Магуфтай вай, гурухой хокеби ментака, ихтидоргарои Русия ро пойдор медонанд ва абзорхой лозим ро барои расидан ба натиджаи мушобе намуна мегиранд.
پیش از همه این همه تلاش ها برای کاهش دادن تأثیر غرب است. ما این را در همه کشورهای آسیای مرکزی مشاهده میکنیم که چگونه آنها دانش و آگاهی های عملی روسیه را میگیرند و تطبیق میکنند. مثلا در قرغیزستان قانون درباره اگنت های خارجی، مبادله تجربه بین نهادهای قدرتی دادستان ها، آنها از همدیگر میآموزند و در این زمینه منفعت مشترک دارند.
با وجود این، کشورهای منطقه در دوام جنگ روسیه در اوکراین تلاش دارند استقلال خود را به نمایش گذارند و دستور کار خود را شکل بدهند. هیچ یکی از این کشورها برای به رسمیت شناختن دونیتسک، لوگانسک و قسمت‌های دیگری اشغالی اوکراین حاضر نشد. قاسم جمار توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، برای شنی اظهار داشت که کشورش قصد ندارد دولت‌های خودخواهانه تحت حمایت مسکو را به رسمیت بشناسد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم از کارت روسی میر دست کشیدند. در سال اخیر سران کشورهای منطقه با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم آلمان رهبریت چین دیدار نمودند. عبدالمنان شیرعلیف، شورای مستقل اقتصادی، حدس می‌زند که با توجه با وابستگی بلند کشورهای منطقه از مسکو، آنها در آینده نزدیک صرف نظر از برد و باخت نظام سیاسی در روسیه بازنده خواهد بود. با گفته این کارشناس، در صورت پیروزی اشتهای روس ها بازتر می شود و آنها خواهند کشید در گرماگرمی کشورهای آسیای مرکزی را دوباره زیر تسلط خود برگردانند. در این کار خود شهروندان این کشورها به روسیه کمک خواهند کرد، چون میلیون ها نفر از این کشورها شهروندی روسیه را به شهروندی کشور خود ترجیح می دهند. ثانیاً پیروز یا بدون مغلوبیت بیرون برآمدن روسیه از جنگ جهش اقتصادی به آن خواهد داد و بازار کاری این کشور برای میلیون ها مهاجر از آسیای مرکزی جالبتر از قبل خواهد بود. البته وضع اقتصادی کشورهای منطقه بهتر خواهد شد، اما وضع سیاسی یا انقدرش سطح استقلالیتشان برعکس میگوید شیرعلیف. توی باور دارد در صورت شکست در سمت غرب، روسا خواهند کشید آن را از سمت جنوب و شرق جبران کنند، چون اگر نکردند زمینه برای فروپاشی کشورشان فراهم میکنند.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. غم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من. کجایی جان کجایی؟ وای 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 وای. رفت از من چرایی؟ چرا نمی نمایی؟ رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای.
مسئولان طرفخانه دوشنبه میگویند پیشواز فرارسی سال نو میلادی در طرفخانه در میان ساکنان تمایل افزایش داشته است. به این خاطر ساکنان از قبل در رستوران های پایتخت تاجیکستان برای خود و نزدیکانشان میز نشست را در این شب بند میکنند. روزهای اخیر باشد کارمندان مؤسسه های مختلف دست جمعانه در طرفخانه ها فرارسی سال نو میلادی را تجلیل میکنند. من اسکندر فیروز در استانه فرارسی سال نوی میلادی از چند طرفخانه دوشنبه دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در یک هفته اخیر شامگاهان بیشتری از طرفخانه های دوشنبه سر و دم است و گروه های مختلف ساکنان از تاجران و مقامداران سر کرده تا معلمان مکتب ها و پزشکان دست جمعانه فرارسی سال نوی میلادی را جشن میگیرند. الیانا کوپان یک مسئول طرفخانه لذت در دوشنبه میگوید همه روزه از صبح تا 11 شب فعال هستند و در روزهای اخیر تعداد میزاجان از جمله نفرانی که میخواهند فرارسی سال نو میلادی را در طرفخانه جشن بگیرند افزایش یافته است.
حالا چنین رسم شده است که فرارسی سال نو و دیگر عیدها را مردم در رستوران ها جشن میگیرند. ما مثل همیشه کار میکنیم و نرخ ها در ما نیز مثل پیشتر باقی مانده اند.
لیمین، آشپز طربخانه چینی ماه در بندر، در دوشنبه میگوید که روزهای اخیر میزاجان این رستوران برای تجلیل سال نو میلادی بیشتر شده است. هرچند به گفته وی قبلا به این طربخانه میزاجان تنها برای تجلیل سال نو چینی می آمدند.
همه ساکنان را با فرارسی سال نوی میلادی تاجیکی تبریک میگویم. ما همیشه آماده هستیم به میزاجان برای تجلیل سال نو خدمت کنیم.
مسعود سعادت، یک مسئول طربخانه بانو، میگوید از بس که روزهای فرارسی سال نو برای بیشتری از ساکنان روزهای تعطیلی است، تعداد میزاجان این رستوران افزایش مییابد. وی افسوس ساکنان بیشتر خانوادگی با شمول کودکان و فرزندان بزرگسالشان برای تجلیل سال نو میلادی از قبل میزهای این طربخانه را بند میکنند.
بیشتر خانوادگی میان با فامیلای خود، کودکای خود، چون تعطیل هستن و مخاطر بیشتر میان برای سغذا. ریزرف خود پیش از اینکه بیاین جای وقت ریزرف میکنن چون با سرگردان نشد.
مسعود سعادت افسود در این شامگاهان طربخانه به میزاجان خود برنامه ویژه فرهنگی به گونه روزهای تجلیل شب یلدا و نوروز پیشنهاد می‌سازد. مسئولان طربخانه بانو نیز ادعا کردند که ارزش خدمت رسانی در این رستوران به گونه روزهای دیگر به تغییر می‌ماند. هرچند به گفته مسئولان طربخانه ها ارزش غذا و خدمت رسانی در رستوران ها به گونه روزهای قبلی معمولی باقی مانده است، ولی میزاجان از گران افتادن غذاخوری در این مؤسسه ها شکایت میکنند. نماینده یک کلوب شبانه اختصاصی در مرکز دوشنبه گفت از بس که برنامه فرهنگی با شرکت آوازخوان های معروف اجرا می شود، آنها وادار می شوند ارزش خدمت رسانی را بالا ببرند. این منبع با شرط ذکر نکردنی نامش گفت که ضمن بند کردنی میز، میزاج وظیفه دار می شود که با مبلغ 1,500 سومانی غذا و مشروبات فرمایش دهد. در این صورت با گفته وی مبلغ سرشده برای اجرای برنامه فرهنگی جبران می شود. با این وجود در یک سال اخیر در روزهای فرارسی سال نو میلادی پیدا کردن میز خالی در طربخانه های دوشنبه دشوار شده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
فیلم مشترک تاجیکستان و ایران را با آسکار میبرند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تهیه‌گران یک فیلم مشترک تاجیکستان و ایران نیت دارند که محصول کار خود را با جایزه آسکار پیشنهاد کنند. ملودی فیلمی است درباره دختری جوان قصه میکند که در پی درمان کودکان مبتلای سرطان به واسطه موسیقی است. آن را روز 25 دکبر امسال در دوشنبه نمایش دادند. فیلم را کارگردان ایرانی بهروز سیبترسولی ساخته. در تهیه آن کارگردان تاجیک و مدیر تلویزیون سفینه ناصر سیدوف نیز سهم گذاشته است. ملودی فیلم هنری، تمثیلی و فلسفی و شاعرانه است که اساساً در یک دیهه مازندران ایران و پاره از آن را در قلعه حصار تاجیکستان به نوار گرفتند. قهرمان مرکزی آن دختر با نام ملودی است. او برای درمان کودکان گرفتار سرطان در جنگل صدای پرنده های گوناگون را ضبط می کند و آهنگ می سازد. این فیلم روایت از اثر تمثیلی منطق الطیر فریدالدین عطار را هم در بر می گیرد که ملودی زبان سی مرغ را وارد موسیقی می کند. ملودی یک فیلم 85 دقیقه‌ای است و با سرمایه گذاری بیشتر جانب ایران آماده شده است. تلویزیون سفینه هنوز تابستان امسال در یک نشست خبری اعلان کرده بود که فیلمی را از ساخته های مشترک با تلویزیون نمای ایران برای دریافت جایزه اسکار پیشنهاد میکنند. سیبترسولی در مراسم نخست نمایش گفت داستان فیلم بسیار سخت است و از فیلم های دیگر فرق میکند. منتها سلیقه جشنواره ها و سلیقه مردم یک مقدار تغییر کرده، اما ما در این زمانه فیلم را ساختیم که دلمان میخواست، فیلم با ریشه های اساطیری، گفت کارگردان. سفر حقداد رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان که در این فیلم نقش رئیس یک دهه خیالی تاجیکی را در مازندران بازیده است، میگوید سناریوی فیلم شاعرانه است. بجز حقدار همچنین هنرپیشه دیگر تاجیک زلفیه صادقوه و گروه رقصی پدیده صحنه های را در این فیلم اجرا کرده. رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان در مورد پیشنهاد فیلم میگوید که کمیسیون اسکار قاعده های خود را دارد و شماره معینی کارشناسان پیش از پذیرفتن فیلم را باید ارزیابی کنند.
خب کمیسیون تصویرش بگیرد، ما پیشنهاد میکنیم و از روی قوانونی اون اسکار فیلم های مشترک میتونن در اون بخش فیلم بهترین خارجی شرکت کنن. دیگر تصمیمی نیست. این پیشگویی کردن من میگویم که قریب که امکان ندارد. پیشگویی که آیا این موفق میشود نمیشود، چونکه از دنیا چند صد تا هزار فیلم های پیشنهاد میشوند. من گمان میکنم از لحاظ هنری این فیلم خیلی خیلی جالب است. واقعا شما هم دیدین و این کار کردم نمیتونین. از نظر تصویر، حرفه‌ایت، خب تدوین، رنگ ها، صدا در سطح بین المللی است فیلم، ولی خب اونجا هم که داورا هست.
صاحبیار طالب، کارگردان و فیلمساز تاجیک میگوید این یک فیلم سینمایی است و این گونه فیلم ها دایره خاص بیننده خود را دارند و اهل مطالعه بیشتر درک میکنند.
خب برای من جالب آن بود که این فیلم در همکاری با سینماگران ایران تولید شده است و این خیلی مهم است از نظر من، چون سینمای ایران امروز در جهان خیلی پیشرفته است و سینمای ایران متاسفانه در ما کم میبینند و بیشتر علاقمند هستند به سینمای مثلا به مکتب سینمای روسیه یا که به سینمای ترکیه و هند و دیگر جاها، ولی اون تأثیری که سینمای ایران با ما گذاشته میتواند در رشد سینمای تاجیک، این تأثیر رو دیگر جا رسانیده نمیتواند.
در تاجیکستان تجربه ساختن فیلم های مشترک با ایران در زمان استقلال رسم شده بود. چند سال پیش فیلم کارگردان معروف ایرانی محسین مخملباف با نام عشقهای دوشنبه ساخته شده بود که در آن آوازخوان سرشناس تاجیک دلیر نظرف نقش مرکزی را بازیده بود. دیرتر این فیلم در جشنواره ها با نام سیکس و فلسفه معرفی شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شامی عروسی تو مهمان بودمه، در بندی خیال سی نگریان بودمه، تو شانی شمس و در بریاری دیگم، من در غم قیست و تی تو حیران بودمه، مهمون بودم در بندی خیال سینه گریان بودم، تو
شان نشست پدر بر یار دیگر، من در غم قیز وقتی تو حیران بودم. افسوس دمه خورم که خوردم غمی تو، چون تو شب دیر همیشه بودم غمی تو. من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم غمی تو. من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم.
افغانستان کشوری که در یک جنگ 40 ساله قرار داشت، بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان به سرنوشت بی آینده گرفتار شده است. کشورهای گوناگون رویکردهای گوناگون به حل مشکل افغانستان و رابطه با طالبان دارند. تاجیکستان در میان کشورهای همسایه طالبان تنها کشوری است که شرط اساسیش را برای رابطه با طالبان تشکیل حکومت فراگیر در این کشور می‌داند. چرا چنین یک موضوع قاطع؟ اما کشورهای دیگری همسایه و جهان از طالبان و افغانستان چی می خواهند؟ بالاخره سرنوشت این کشور با کجا می کشد؟ این و دیگر سوالات را از مهمانم شیرعلی رضایان، کارشناس و تحلیلگر روابط بین المللی می پرسم که اخیرا کتابی را با نام افغانستان تا و پس از طالبان همراه با کارشناس دیگری تاجیک محمود غیاسف به نشر رساندند. شیرعلی رضایان، به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه خوش آمدید.
زنده باشید.
از نظر شما چرا افغانستان در چنین یک وضع افتاده است؟ یا فکر میکنید که چرا باید افغانستان همیشه جغرافیای برای رقابت قدرت‌های منطقوی و جهانی باشد؟
پاسخ به این سوال یک ارزیابی وسیع را طلب میکند، ولی اگر ما درباره عامل‌های کلیدی به چنین وضع گرفتار شدن افغانستان صحبت کنیم، پیش از همه این از دست رفتن خود مدیریت روندهای داخلی و خیلی برجسته شدن تاثیر و نفوذ قدرت های بیرون است. چونکه اگر به پنج دهه اخیر وضعیت این کشور نگاه کنیم، همیشه عامل خارجی در این جغرافیا مهم بوده است و قدرت و عموما گروه های سیاسی که در این کشور بودند، آنها برای پیروزی و برای استوار کردن قدرت خود در این جغرافیا همیشه به عامل خارجی تکیه میکردند. بنابر همین زیاد شدن توجه یک قدرت آن وقته به اصطلاح اتحاد شوروی، به طور طبیعی توجه ایالات متحده و دیگر شریکان او را به افغانستان زیاد نمود و همین عامل باعث از کنترل بیرون شدن وضع گردید که ما آغاز همین روند رو، یعنی آغاز اون چیزی که آغاز شده بود، تا به امروز مشاهده می شود. تا اون حالتی که مردم سرنوشت خود رو به واسطه در نتیجه به هم آمدن و ایجاد یک اندیشه مشترکی برای همه موافق اگر چی نکنند، این جغرافیا همیشه به اندیشه من همچون یک نکته برخوردی منفیت های راه بردی قدرت های بزرگ جهانی باقی میماند.
درست است، ولی چرا محض افغانستان همین گونه یک نقطه است یا باقی میماند همین گونه نقطه؟ مثلا گوشه های دیگری از دنیا نی بگیریم که در 50-60 سال اخیر افغانستان
در گوشه و کنار مختلف جهان این گونه بحران ها بودن، ولی محض برای چی در افغانستان این به پایان نرسیدنش یک خودش یک سوال کشاد است. چونکه دولت های مختلف، اگر ما دو قطب اساسی اون وقت را گیریم، هم ایالات متحده و هم اتحاد شوروی، به ملت سازی و دولت سازی در جغرافیای مختلف دست زدن، هم در قاره افریقا و هم در کشورهای مختلف آسیایی، و تو اندازه موفق نشدن. ولی لایحه ملت سازی و دولت سازی که در افغانستان در اول عصر 20 آغاز شده بود با مداخله قدرت های بیرونه با در نظر داشت هم سرحدی با اتحاد شوروی بعدن روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران بعدن سیاست های پاکستان رقابت های پاکستان با هندوستان این جغرافیا رو همچون یک جغرافیای یک میدان به میدان تبدیل داد که همسایه های افغانستان و قدرت های دورتر از افغانستان از پای منافع خود در این کشور بودند و همیشه کوشش به آن بود که یک قدرت قدرت دیگر را در اینجا بند ماند و از همین استفاده کرده منفعت های خود را یا راه بردی دراز مدت خود را عملی کند.
درست، بله، در حالی که افغانستان چون یک کشور بود و در یک جنگ 40 ساله قرار داشت انتظار می رفت که مذاکره برای پایدار شدن صلح در این کشور به نتیجه برسد، ولی غیر انتظار تمام جامعه جهانی حوادث به طور دیگر شکل گرفت و طالبا دوباره به قدرت رسیدند. با وجود آنکه کشورهای گوناگون دنیا در سطح های گوناگون روابطی با طالبان دارند، اما هیچ کشور جسارت نمی کند یا جسارت نشان نمی دهد که طالبان را به رسمیت بشناسد. فکر میکنید که چرا؟
به این سوال از چند زاویه پاسخ دادن ممکن است. یکم از اون قاعده هایی که در ترتیبات جهانی است، در روابط بین الملل است، چونکه یکی از شرط های مهم آن این پذیرفتن برابری کشورها، مداخله نکردن و رعایت آن پرینسیپ ها یا اصل هایی می باشد که در روابط بین الملل پذیرفته شده است. طالبان یگانه از این معیارهایی که در حدود 100 سال اخیر در روابط بین الملل از جانب کشورهای متمدن رعایت و تطبیق می شود آنها قبول ندارند. بنابر همین جامعه جهانی نیز آماده نیست، بنابر همین سبب طالبان را همچنین یک قدرت مشروع در افغانستان پذیرد. یعنی این یک پاسخی تو اندازه معیاری است که ما مثلا از ترتیبات جهانی و اصل های مهم سیاست جهانی میبینیم. ولی مشکل کلیدی در این است که بیرون شدن امریکا برای شریکان و رقیبان این کشور در دراز مدت یک عامل تاثیرپذیری را باقی گذاشت. شما نگرید که این کشور میتواند با چنین بیرون رفتن با خرج مبلغ خیلی کم نفوذ و تاثیر خود را در این جغرافیا نگاه دارد و همچنین مشکلات زیاد هم برای روسیه، هم برای چین، هم برای ایران و هم برای پاکستان آفریده شد.
درست، شما در جایی از کتاب میگید که در سال 2001 ایالات متحده آمریکا با هدف‌های مشخص وارد افغانستان شد در راستای نیروهای بین المللی، ولی در سال 2021 این با هدف‌هایی که وارد شده بود این هدف‌ها را نیمه کاره گذاشت و بیرون شد. چه چیز آمریکا را مجبور کرد که هدف‌هایش را در نیمه راه بگذارد و از افغانستان بیرون شد؟
در 100 سال اخیر افغانستان 4 مرحله موثر شوی و دولت سازی را پس سر کرد. متاسفانه یگانه از اینا موفق نشد. از جانب دیگر امریکا توانست با وارد شدن خود مثلا به ژاپن، به کره جنوبی و دیگر کشورهایی که بودند در آنها پروسه ملت سازی و دولت سازی را به طور خیلی موثر بر راه ماند. ولی حضور گسترده امریکا، مبلغ گذاری گوناگون سازمان های جمعیتی، مبلغ گذاری نهادهای مختلف بین المللی برای مساعدت به افغانستان به نظرم آنها را به این خلاصه رساند که امکان سازمان دادن تیپ دولت موثر ملی در افغانستان امکان ندارد.
یعنی می شود گفت که سیاست گذاری های نرمی که غرب کرده بود در افغانستان، سرمایه گذاری های زیادی را کرده بود، خطا بود و نتوانست که مثلا موفق شود که در یعنی در شرایطی که نیاز باشد که از این ارزش ها حمایه شود حمایه نشود.
نبیرد ما بین دو جایگزین را ما میبینیم که هر دو در یک وقت به طور خیلی وسیع عملی میشوند. یعنی جایگزین اول این آن معیارهای به اصطلاح ایدیالیستی که گفته می شود، یعنی برابری، آزادی آزادی بیان، آزادی حقوق انسان و دیگر چیزا. ولی باز از طرف دیگر سیاست عملی هست که وای برخواسته یا در پایه منفیت های ملی عملی می شود. و از این دیدگاه از نگاه منافع ملی اگر امریکا ما با این موضوع نگاه کنیم، پس معلوم می شود که امریکا برای هم شریکان و هم رقیبان خود یک مشکلی را ایجاد کرد که آنها همیشه از این نگران باقی میمانند و وضعیت در افغانستان برای این کشورها همچون استفاده ابزاری روی دست میستد و به مراتب از دوره‌ای که امریکا در افغانستان بود برای کشورهای همجوار مشکلات افزایش یافت.
درست است. در رابطه به همین دیدگاه، از نظر شما، این وقتی که از نظر شما میگنید که در کتاب، از نظر شما وقتی که نیروهای امریکایی از افغانستان رفتند، روسیه تلاش میکند که وضع را در افغانستان تحت کنترل داشته باشد، اما دو سال و نزدیک به نیم میگذرد از وضعیت، ما میبینیم که روسیه هنوز برای کنترل اوضاع در افغانستان موفق نشده است. اگر وضع به همین منوال دوام کند، آیا روسیه میتوند برای هدفی که تلاش دارد به این هدف برسد؟
به نظر من از اون برداشتی که از نوشته و مصاحبه های کارشناس های روس با مشاهده میرسید، آنها از این خرسند بودند که وقتی که امریکا در ویتنام موفق نشد، اتحاد شوروی این رو در عنصر تبلیغاتی خود استفاده میکرد. وقتی که امریکا به حد رسید که روسیه رو یا اتحاد شوروی رو به وارد شدن به خاک افغانستان مایل سازد یا آهسته آهسته بیارد، به روسیه در آمد و در این بطلاق غتید و در نتیجه به آبرو و نفوذ بین المللی این کشور لطمه جدی زده شد، روس ها همیشه یک نوع استیره یا پیش فرض سابقه گذشته خود از افغانستان داشتند و به این نظر بودند که با بیرون شدن امریکا و با متهم کردن امریکا برای اون روندی که حاضر است، خود رو تا یک اندازه به اصطلاح ریابیلیتاسیون میکنه، یعنی ایمیج سازی خود رو تغییر میدهند. ولی روسیه قدرتی هست که در از روز اولی صاحب اختیار اعلان یا خود سالار اعلان شدن افغانستان در این کشور سیاست های مختلف رو در یک سطح عملی میکرد و این سیاست تا به امروز هم در دوره شو اتحاد شوروی و هم در همین دوره جریان دارد. ولی از نگاه عملی اگر ما گیریم، روسیه پیش از همه منافع روسیه در چی است؟ منافع روسیه این در بازداشتن قدرت های رقیب خودش در جغرافیای افغانستان است. ولی تا به کدام حد موفق شدن روسیه و دیگر قدرت ها در افغانستان یک سوال کشاده هم است، چون که گرچند که امریکا از افغانستان بیرون شد، ولی نفوذ و تأثیری که امریکا دارد در افغانستان به یکان قدرت برابر نیست.
در زمانی که اوضاع افغانستان بحرانی تر می شد، من در نظر دارم تا چند روزی که کابل سقوط می کرد، بعد از سقوط کابل روسیه کشورهای حوزه گیوپولیتیکی خود از جمله کشورهای آسیای مرکزی را قناعت می داد که ما بهترین رابطه را با طالبان داریم، یعنی اوضاع کنترل شونده است، شما نگرانی خب زیاد نگرانی مسائل امنیتی نباشید، ما میتونیم که وضع کنترل کنیم. و از جمله نماینده ویژه روسیه در کابل زمیر کابلوف همیشه حتی در یک روز چند بار اظهارات میداد و به نوع اوضاع را شرح میداد. حتی در میان رسانه های منطقه فکر به وجود آمده بود که زمیر کابلوف وظیفه یک سخنگوی طالبان را اجرا میکند. اما بعدتر دیده شد که این ضمانت هایی که روسیه میداد اجرایی نبود و بعضی کشورهای دیگری منطقه آسیای مرکزی روابطی تندازه مستقلتر را با طالبان برای کنترل اوضاع یا برای نگاه داشتن تهدیدهای امنیتی براه مانند، از جمله ازبکستان، از جمله ترکمنستان. ولی موقع تاجیکستان تغییر نکرد. تاجیکستان در میان کشورهای همسایه افغانستان یا همسایه طالبان یگانه کشوری است که موضع بسیار قاطع دارد و شرط اساسیش برای روابط با طالبان یا براه ماندن به اصطلاح مذاکرات این تشکیل حکومت فراگیر در این کشور است. از نظر شما برای یک کشوری که همسایه افغانستان است و بعد از پاکستان درازترین مرز با این کشور دارد، چنین یک موضوعی قاطع گرفتن آیا درست است؟
درست است، زیرا مو و دیگر دولت های خودسالار آسیای مرکزی از روزهای نخستین راه اندازی سیاست های خود ما با آن زیرمتن خود را بارید میکردیم و تاجیکستان با مانند ازبکستان و ترکمنستان سیاست برای کرد خود را نسبت به افغانستان از همون دوره سالهای 90 ایجاد کرده بود. و اگر شما از دوره با در دوره اولی به قدرت رسیدن طالبان موضوع را بررسی کنیم، پس معلوم میشود که اون موقعی که دوشنبه رسمی حال حاضر دارد برابر وزن به اون موقعی است که ما سال 1996 داشتیم و در همه مرحله در زمان ماموریت هم کرزای و هم غنی موقع تاجیکستان که ما تنها رابطه رو با حکومت مشروع و با حکومت مرکزی راه اندازی میکنیم، یعنی حکومتی که از جامعه جهانی پذیرفته شده است، یعنی این چیز بود و من گمان میکنم که این درستترین سیاست است از نگاه عملیه سیاست بین المللی، زیرا که کشوری ما رو پایبندی کشوری ما رو به ارزش های اصولی سیاست جهانی نشان میدهد. البته از نگاه سیاست های پرگماتیک که ترکمنستان و ازبکستان راه اندازی میکنند، این شاید یکان سوال هایی را پیدا کنند، ولی ما میبینیم که از تاجیکستان دیده برای این دو کشوری که نسبت به طالبان و قدرتگیری آنها نظری نهایت زیاد مثبت داشتند، یک موضوع یا یک مسئله آفریده شد که آن هم تاثیر محیط زیستی دارد، آن هم تاثیر دیموگرافی دارد و هم در دراز مدت میتواند برای اقتصاد ملی این کشورها
منظور شما کنار قشتیپه است.
البته
خب در حالی که مثلا شما هم در کتاب جای این موضع‌گیری تاجیکستان درست میشمارید و حالا هم در صحبت به چیز تاکید میکنید، یکی اگر موقع کشورهای منطقه یا قدرتها و حکومت در افغانستان تغییر کند، روسیه کشور همپیمانی تاجیکستان و اگر طالبان را به رسمیت بشناسند، آیا تاجیکستان مجبور میشد که این موقعش دیگر کند؟
نگاه کنید، به رسمیت شناختن طالبان شرط های زیاد دارد و اون حکومت فراگیری که یکمین مرتبه از جانب تاجیکستان روز 25 آگوست صدا داده بود و بعدتر در هم‌آوازی در سراسری زمین و از جانب سیاستمداران مختلف جانبداری یافت، این پیش از همه همین شرط است که حکومت فراگیر، یعنی حکومتی که از طرف مثلا مردم انتخاب شده است، یعنی با در نظر داشت فرهنگ سیاسی که در آن کشور است البته. و اگر همین شرط هایی که مثلا هستند، شرط های اساسی که هستند که اون رو ما همچون عنصری بسیار مهمی حکومت فراگیر بیان میکنیم، این آزادی مثلا، یعنی دسترسی مردم به تعلیم، به کار، به چیزای بنیادی که در عصر 21 بسیار یک ارزش کلیدی است، در اون اگر این حالت پیش آید، این خودش یک مضمون تحول یافتن خود طالبان است، زیرا که اکثر کشورهای جهانی از آنها طلب میکنند و این طلب رو پیوسته اظهار میکنند، هم در مذاکرات با این کشور و هم در فرمت های مختلفی که برای افغانستان ایجاد میشود. اگر این چی شد، بندیشه من شاید سیاست تاجیکستان نیست تغییر یابد، چون که اون چیزی که ما میخواستیم ما با اون نرسیم،
زیرا صرف نظر از این موضوع گیری هایی که بارها اعلان میشه، خانه ها تاجیکستان در سطح های روابی دارد با افغانستان، مثلا ما برق میفروشیم، خب ترانزیت مال و کالا از طریق بندرهای گمرکی در راه است، چند ماه می شود که بازارهای نزی مرزی را تاجیکستان دوباره افتتاح کرد و گذشته از این طالبان بارها ادعا می کنند که کنسول افغانستان در کنسولگری این کشور در خارج فرستاده آنهاست، از آنها معاش دریافت می کند مثلیان. آیا همین نمونه های کوچک نمونه ای از خدشدار شدن همین موضع‌گیری نیست؟
نگاه کنید، ما سال 2008 با شرکت خرید و فروش برق در افغانستان دبس سازشنامه برای 20 سال امضا کرده بودیم و مطابق به این سازشنامه تاجیکستان عهده‌دار شده بود که در طول 20 سال مرحله به مرحله با زیاد کردن
نرخ نیروی برق به این کشور
برق صادر میکنه.
صادر میکنه. بعدن روایت رسمی که در کشور ما صدا میداد از جانب رهبریت عالی کشور که ما همیشه از عنصر انسانی وضعیت در افغانستان نگران هستیم و آماده ایم که تمام زیرساختاری موجوده خود از آن جمله پول هایی که از بالای دریای پنج و امو است برای رسانیدن مدد گومانیتری به این کشور چکنیم. یعنی از اون روایتی که هست مناسبت های اقتصادی و تجاری که امروز و از زمانی رسیدن طالبان به قدرت و امروز ادامه میابند آن پیش از همه از همان حفظی روابط بین انسانی هم هست، چون که یک قسمی از محصولاتی که به افغانستان از تاجیکستان صادر می شود آن به شبهه برای خود زندگی مردم عادی نگرانیده شده است. و نکته دیگری خیلی وسیع ترش در این است که افغانستان در دراز مدت این یک بازاری است که ما فروش نیروی برق خود را در آنجا می بینیم.
یعنی شما می خواهد بگید که این سطح روابطی که در حال حاضر ما داریم خلاف منافع ملی تاجیکستان نیست؟
نه فقط خلاف منافع ملی ما نیست، بلکه ما برای حفظ شدن بازارهای خود برای آینده عمل میکنیم. مثلا نگاه کنید در کشورهای مختلف بین خود در طول مثلا 10 ساله ها مشکل دارن، ولی طبیعی است آنها شرکت های آنها بین همدیگر خرید و فروش مال و دیگر چیزها رو حفظ میکنند، زیرا که سیاست اصولی و اصل هایی که مثلا شناخت یک حکومت فراگیر از نگاه سیاسی هست و به نظر من تو اندازه به عامل های اقتصادی و عموما عامل انسانی که برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی بسیار مهم است در باره وقتی که در باره وضعیت در افغانستان میگوید، این بسیار کلیدی است، چون که برقی که از تاجیکستان میرود و بواسطه برای فعالیت کردن بیمارخانه ها و دیگر انشاءاتی که برای در عصر معاصر خیلی مهم است از این چیز استفاده می شود.
طوری که حد زده می شود در آینده می تواند که فعالتر باشه.
تاجیکستان اون روی کرده که تاجیکستان در طول 28 ماه اخیر عملی میکند چی چیز رو نشان می دهد؟ ما هرگز مسائل امنیتی و مسائلی که به ثبات و امنیت بر کشور ما وابسته است ما هرگز به سودای اقتصادی یا به عنصرهایی که با پیدا نمودن درآمد و چیزهای دیگر است ما با آن برابر نکردیم. ما اگر یادتان باشد سال 2021 وقتی که طالبان به قدرت رسیدند چنین یک آمار نشر شد که گویا در بعد به قدرت رسیدن طالبان تجارت تاجیکستان و افغانستان 30% بالا رفت. ولی واقعیت چی است؟ واقعیت این است که از سال 1997 تا به امروز تجارت ما حدود 100 میلیون دلار را در سال تشکیل میداد، فقط سال 2020 که دوره پاندمیه بود آن به 70 میلیون افتیده بود و در سال 21 احیا شوی آن را ما مشاهده کردیم. و از این جهت ما اگر روی کردی ما روی کردی صاف اقتصادی و منفعت طلبانه از افغانستان می بود ما امکانات خیلی بیشتری راه اندازی تجارت و دیگر چیزها را با افغانستان هم داشتیم، طوری که کشورهای دیگری همسایه ما در آسیای مرکزی از این رویکرد استفاده نکنند.
شما این احتمال را نمیدید که در آینده طالبا میتوانند همین عامل را در زدبند امنیتی برای رسیدن به بعضی از هدفهاشان در مقابل تاجیکستان استفاده کنند؟ یعنی به صفت یک اهرم فشار بالای تاجیکستان.
نگاه کنید در مرحله اول در سال اولی که طالبان به قدرت رسیدند در سطح های مختلف با مقابل تاجیکستان یا به سراغه تاجیکستان تهدیدها از جانب شخصیت های رسمی و غیر رسمی طالبان صدا می داد و یک ویژگی نظام سیاسی تاجیکستان به اندیشه من البته این است که ما یک نوع مسئولیت نسبت به همه گونه فشارها داریم، چون که از زمانی که تاجیکستان صاحب اختیار شد ما فشارهای و ما شانتاژ های مختلف سیاسی را پس سر کردیم. البته نامبر کردن این کشورها مهم هم نیست و ما تا اندازه تا امروز نیست زیر این هر گونه فشارها برای استادگری خود از دید منفعت های ملی هستیم. ولی چرا گفتنی هستم؟ تاجیکستان همیشه نگرانی خود را شخصی دولت مردان کشور و روایت رسمی که در ما هست همیشه نگرانی خود را از گروه های اکستریمیستی تاکید میکنند و همیشه دعوت به این دارند که وقتی که مثلا یک نفر نماینده و بلند مقام سازمان ملل متحد گزارش را آماده میکند که پوره به سفید کنی طالبان و دیگر چیزا نگرانده شده است. بعضی کارشناسان و بعضی دولت مردان بخصوص شخصیت های سیاسی و فرهنگی افغانستان صدا بلند کرد. ولی به مراتب از این پیشتر وقتی تاجیکستان در فرمت های مختلف میگفت که سطح استحصال مواد مخدر با آمار بالا رفته است، در آنجا میگفتند که آمار استحصال و استحصال مواد مخدر پس شده است. یعنی ما همیشه نگاه کنید در همه فرمت هایی که بود و اون چیزی که رسانه شد همیشه جانب تاجیکستان از الیمنت های یعنی از تهدید ها از افغانستان تاکید میکنند و دعوت ما هم از کارشناسان منطقه در نشست ها این است که ما نباید عنصر اقتصادی رو یعنی اولویت دادن به اقتصادیات رو از عنصر تامین بودن امنیت و قوی بودن باید بالا نمانیم، چون که امنیت این شرط مهمی پیشرفت همه این دولت ها می باشد.
درست است. خب در حالی که دنیا کشورهای دنیا برای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان تلاش میکنند و شرط های را پیش روی طالبان میگذارند، در برابر این حوزه و حرکت ها و جبهه های زیادی علیه طالبان شکل گرفته است که تا امروز هرچند به نتیجه چشمگیری نرسیدن، ولی در هر صورت همه روزه ما شاهد میشیم که این یا این جبهه از این یا این کشور اعلان حضور میکنند. یک از جبهه های قوی این جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود است. خب احمد مسعود آیا در مبارزه سیاسی و نظامی با طالبان موفق می شود از نگاه شما؟
شما خیلی خوب می دانید که خودی دولت مردان افغانستان این کشور رو یک جامعه می گویند که هر فرصت هر لحظه میتواند هر چی تغییر یابد. یعنی این کشور
روند کوتاه مدت،
بله این کشور و روند های این کشور کاملا غیر قابل پیش بینی هستند. حرکت اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان ایجاد کرده هستند، اونها رو کاهش داد و علاکه بعد از جنگ در شروع جنگ در اوکراین ما مشاهده میکنیم که خود چین نیز بعضی دعواها رو در جغرافیای پهن کمربند و راه ایراد دارد و البته چین نمیتواند به طور اصولی از اصلهای مهمی سیاستی یا ترتیبات بین المللی دست کشد.
یعنی این یک فرصت، یعنی این تنها یک جسارت چین واقعی میماند یا که شرحای پیدا بشند که این پیروی
به فکر، یعنی این جسارت هم نیست، یعنی این باس هم جسارت استفاده ابزاری از عامل طالبان برای نشان دادنی بعضی کارها هست. یعنی از بس که چین بسیار کشوری یک منفعت محور و با سابقه چند هزار ساله دولت داری است، اونها با این عمل خود البته بعضی سیگنال ها رو میفرستند به قطبهای مختلف و کشورهای مختلف، ولی به نظر من این امکان ندارد، چون که اگر هر کشوری در شرایط امروزه طالبان رو به طور رسمی پذیرد احتمال مقابل او اعلان شدن تحریم های بین المللی خیلی خیلی زیاد است.
شاد تشکر.
زنده باشید.
شهر رضایان اصابت خوبی که با ما داشتید.
زنده باشید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
می آیم یک سر چشمی گوییم و پایین ها از آن بالا منو دریا منو دریا من از وی شور می گیرم وی از من شیر می گیرم تو پر شوره و پر غوغا منو دریا منو دریا غزل می خواند و من ها دیوان می سازد و من ها شاید تو دلی شیدا منو دریا منو دریا نسازی مرد بای ما منو دریا منو دریا
رادیوی آزادی
مجله خبری سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. تعداد کشته شده ها در حمله موشکی به شهر بلگراد روسیه که در مرز اوکراین جایگیر است به 24 نفر رسیده است. ویاچسلاو گلادکوف رئیس ولایت بلگراد روسیه گفته است که در حمله روزی 30 دکبر 108 نفر مجروح شده است که 25 نفر آنها در حالت وزنین هستند. رسانه های اوکراینی با تکیه به منابع خود نوشتند که این حمله را اوکراین انجام داده است. یک روز پیش از این روزی 29 دکبر روسیه خاک اوکراین را به طور بی سابقه مشکباران کرده بود. در حمله روسیه بیش از 40 نفر کشته شد. آن شب روسیه با بیش از 100 مشک و بی‌سرنشین به خاک اوکراین حمله کرد. رسانه ها حمله به شهر بلگراد روسیه را پاسخ به حمله روزی 29 دکبر نامیدند. مقامات روس گفتند که 37 منزل بلندآشیانه چند خانه زمینی در این شهر خراب شده بیش از 50 ماشین سوخته است. روزی 31 دکبر نیز در بلگراد بانگ خطر صدا داده است. به ساکنان گفتند که در جایهای امن پناه برند. در اکثر شهرهای روسیه با نشانی همدردی با مردم بلگراد از آتش بازی در شب سال نو دست کشیدند. روسیه نزدیکی 2 سال است که با چنین شیوه شهرهای اوکراین را مشکباران میکند. از آغاز جنگ باری اول بود که در حمله به خاک روسیه تعداد زیادی ساکنان هلاک شدند. جسد یک سرباز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را روزی 29 دکبر در ناحیه وخش ولایت ختلان به نزدیکانش سپردند. شریف بیگ دولتفی 21 ساله ساکن دهه سولاباد ناحیه وخش 1.5 سال پیش به ارتش جلب شد. در یک واحد نظامی وزارت کارهای داخلی در دوشنبه سرباز بوده است. عبدالخلیل دولت و برادر شریف بیگ که در روسیه مهاجر مهنتی است روزی 31 دکبر در صحبت با رادیو زودی مرگ برادرش را تصدیق کرد ولی گفت سببش را نمی داند. او گفت برادرش اختیاری به ارتش رفته بود و باید ماه اپریل برمیگشت. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب مرگ سرباز را شرح ندادند. یک ساکن دهه سولاباد که نخواست نامش را ذکر کنیم در صحبت با رادیو زاده گفت هنگام سپردن جسد به خانواده سرباز گفتند شریف بیگ از درد قلب فوتیده است ولی در بدنش جای ضرب دیده می شد. شریف بیگ را روزی 29 دکبر در زادگاهش به خاک سپردند. کمیته صلیب سرخ بین المللی در اظهارات گفته است که افغانستان در راستای یک بحران بشری قرار دارد. در اظهارات روزی 31 دکبر این کمیته گفته است که هرچند جنگ و خونریزی در افغانستان کم گشته است ولی بیکاری و ناداری مردم بالا رفته است و گفته این کمیته آفات‌های طبیعی و تغییریابی اقلیم زندگی در افغانستان را سخت‌تر کرده است. سال 2021 افغانستان را گروه طالبان غصب کرد. حکومت این گروه را تا کنون هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد. آمریکا با اسرائیل به رضایت وکیلان سنت شاخه قانونگذاری حکومتداری در ایالات متحده آمریکا به مقدار بیش از 100 میلیون دلار سلاح فروخته است. وزارت کارهای خارجی آمریکا فروش سلاح به اسرائیل را به رضایت وکیلان سنت حالت فوق‌العاده نامیده است. در چنین حالت مقامات آمریکا حق دارند که رضایت سنت را نگیرند. در خبرنامه گفته شده است که آمریکا تجلیلا به اسرائیل با مبلغ 147 میلیون دلار سلاح فروخت. اسرائیل حالا در غزه ضد گروه حماس می جنگد که در آمریکا و اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است. آمریکا از اسرائیل پشتیبانی می کند. روز 7 اکتبر امسال حماس به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشته زیاده از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل با هدف نابودی حماس به غزه حمله کرد. سازمان های بین المللی اسرائیل را برای کشتن زنان و کودکان در غزه تنقید می کنند. تا کنون بیش از 21000 ساکن عادی در غزه کشته شده است که اکثرشان زنان و کودکان هستند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
در پیام سالانه رئیس جمهور امامعلی رحمان به وکیلان مردمی تاجیکستان حاضران نشست هنگام سخنرانی او بیشتر از 146 مراتب کفکوبی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در پیامی که تقریبا 3 ساعت و 10 دقیقه ادامه کرد، 24 دقیقه آن با کفکوبی همراه است. این رفتار وکیلان و مقامات رسمی را بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به رفتار مقامات کره شمالی مانند کردند که همیشه از همین راه صداقت خود را به کیم چن اون، رهبر خودکامه کشورشون، از راه کفکوبی بر دوام بیان میکنند.
آزادی، استقلال و دولت.
رادیو آزادی صحنه‌های کفکوبی در پیام را حساب و معلوم کرد که دراسترین کفکوبی 42 و کوتاه‌ترینش 4 ثانیه است. ضمن کفکوبی هایی که از 20 ثانیه زیاد است، حاضران همه از جای برمی‌خیزند و فقط بعد خواهش رئیس جمهور به کفکوبی خاتمه داده می‌نشینند.
آزادی، استقلال و دولت.
بسیاری از کفکوبی ها 6 و یا 7 ثانیه هستند و فقط بعد ادامه سخنرانی رئیس جمهور امامعلی رحمان قطع می شوند. در پیام سالانه امامعلی رحمان به مجلس ملی و دایر به وضع اقتصادی و پیشرفت های کشور صحبت کرد. امامعلی رحمان که بیشتر از 30 سال باز رهبری تاجیکستان است، سالهای اخیر برای سرکوب دیگراندیشان، از صحنه راندن مخالفان سیاسی و زیرپا کردن حقوق مردم به تکرار از طرف سازمانهای حامی حقوق تنقید می شود. با امامعلی رحمان که در سالهای اولی حکومتش پیشوا پرستی را تنقید می کرد، سال 2016 عنوان پیشوای ملت را دادند و او حق دارد بی محدودیت در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه‌هایش، سرنوشت حکومت‌های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیوی آزادی را می‌شنوید و من خرسند خرم هستم. ارزیابی کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقع مسکو را سست می‌کرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر می‌گذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه‌های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه می‌تواند بر حکومت‌های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023 1.6 درصد رشد خواهد کرد. این رقم 1.4 درصد بیشتر از پیشبینی های اعلام شده در ابتدای سال جاری است. در گزارش گفته شده است که محرک های مالی جوابگوی درخواست های مصرف کنندگان و خزینه های نظامی بودند و بخش انرژی کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، چشماندازی توسعه میانه مدت روسیه به دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه انسانی و فناوری ناروشن میماند. با وجود این، مسکو میخواهد خزینه های دفاعی خود را در سال 2024 از 6.4 تریلیون به 10.8 تریلیون روبل افزایش دهد. با نوشته پایگاه خبری بلومبرگ، دولت روسیه انتظار است درآمدهای بودجه به بیش از 35 تریلیون روبل میرسد، یعنی 22 درصد بیشتر از سال 2023. کسری بودجه در سال 2024 بر اساس این سند 0.9% مجموع محصولات داخلی این کشور خواهد بود. با توجه به افزایش تحریم ها در دایره کارشناسی آسیای مرکزی در 1.5 سال اخیر صحبت از نزدیک شدن روسیه به یک بحران اقتصادی و تاثیر آن بر کشورهای منطقه خصوصا نظام‌های خودکامه وابسته مسکو بوده است. پس از گذشتن 1.5 سال وضعیت همچنان متفاوت به نظر می رسد. همه کشورهای منطقه از آغاز جنگ با اوکراین موقع بی‌طرفی را اعلان کردند، از جمله در مورد تصویب قطعنامه‌های علیه روسیه در سازمان ملل. هیچ کشوری به طور رسمی موقع خود را در مورد جلب شهروندانش برای اشتراک در جنگ اوکراین در برابر مسکو ابراز نکرده است، هرچند در سطح وزارت کارهای خارجی در همه کشورهای منطقه به شهروندان خود هشدار دادند که اشتراک در این جنگ بیگانه پیامد جنایی دارد. دادوگریف بین روسیه و کشورهای منطقه در پایان سال 2022 نظر به سال پیش از آن 15% افزایش یافت و به زیاده از 42 میلیارد دلار رسید. افزایش مبادلات تجاری را به دور زدن تحریم‌ها ضد روسیه از طریق کشورهای منطقه نیز ربط می‌دهند. 3 شرکت از آسیای مرکزی، 2 شرکت قزاقستانی و 1 شرکت ازبکستانی با پیشنویسی آخرین بسته تحریم های اتحاد اروپا علیه شرکت هایی که به روسیه در جنگ اوکراین کمک میکنند اضافه شد. امیل جورایف، پروفسور دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی، میگوید از نظر نظام اقتدارگرایانه آسیای مرکزی، نظام سیاسی در روسیه در غالب برآمدن بر مشکلات اقتصادی مؤثر است.
Конечно, никакой правящий режим в какой-либо стране не настраивается на то, чтобы потерять свою власть. Они делают все возможное, все, что в их руках.
Хеч низоми сиоси хоким дар хеч кишваре барои аз даст додани қудрат омода нест. Онҳо ҳар коре ки метавонанд барои афзоиши қудрати худ анҷом медиҳанд. آنچه روسیه نشان می‌دهد بسیار قابل قبول است و این فرضیه را تصدیق می‌کند که این نظام‌ها مانند هم هستند، در کنار همدیگر هستند و به حکومت ادامه می‌دهند، زیرا نوع این نظام آنها در شرایط بحرانی کارآمد است.
پرایویت، потому что тот стиль, который они реализуют, в принципе, срабатывает в такой кризисной ситуации.
تیمور عمروف، پژوهشگر مرکزی مطالعات روسیه و اوراسیای کارنگی در برلین، نیز نظری به این مانند دارد و گفته وی گروه‌های حاکم منطقه اقتدارگرایی روسیه را پایدار می‌دانند و ابزارهای لازم را برای رسیدن به نتیجه مشابه نمونه می‌گیرند.
پیش از همه این همه تلاش ها برای کاهش دادن تأثیر غرب است. ما این را در همه کشورهای آسیای مرکزی مشاهده میکنیم که چگونه آنها دانش و آگاهی های عملی روسیه را میگیرند و تطبیق میکنند. مثلا در قرغیزستان قانون درباره اگنت های خارجی، مبادله تجربه بین نهادهای قدرتی دادستان ها، آنها از همدیگر میآموزند و در این زمینه منفعت مشترک دارند.
И в этом плане у них есть такой общий интерес.
По вجودи ин кишварҳои минтақа дар давоми ҷанги Русия дар Украина талош доранд истиқлоли худро ба намоиш гузоранд ва дастури кори худро шакл бидиҳанд. Эҷ яке аз ин кишварҳо барои ба расмият чинохтани Донецк, Луганск ва қисматҳои дигари ишғоли Украина ҳозир нашуд. Қосимжомарт Токаев, раис ҷумҳури Қазоқистон, барӯшани изҳор дошт, ки кишвараш қасд надорад давлатҳои худхоҳонаи таҳти ҳимояти Москвро ба расмият бишиносад. Аксари кишварҳои Осиёи Марказӣ барои гурез аз таҳрим аз корти Русии мир даст кашиданд. Дар соли ахир сарони кишварҳои минтақа бо раис ҷумҳури Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, садри аъзами Олмон, роҳбарияти Чин дидор намуданд. Абдуманон Шералиев, шори мустақили иқтисодӣ, ҳадс мезанад, ки бо таваҷҷӯҳ و وابستگی بلند کشورهای منطقه از مسکو، آنها در آینده نزدیک صرف نظر از برد و باخت نظام سیاسی در روسیه بازنده خواهد بود. با گفته این کارشناس، در صورت پیروزی اشتهای روس‌ها بازتر می شود و آنها خواهند کشید در گرماگرمی کشورهای آسیای مرکزی را دوباره زیر تسلط خود برگردانند. در این کار خود شهروندان این کشورها به روسیه کمک خواهند کرد، چون میلیون ها نفر از این کشورها شهروندی روسیه را به شهروندی کشور خود ترجیح میدهند. ثانیاً پیروز یا بدون مغلوبیت بیرون برآمدن روسیه از جنگ جهش اقتصادی به آن خواهد داد و بازار کاری این کشور برای میلیون ها مهاجر از آسیای مرکزی جالبتر از قبل خواهد بود. البته وضع اقتصادی کشورهای منطقه بهتر خواهد شد، اما وضع سیاسی یا انیخترش سبت استقلالیتشان برعکس میگوید شرالیف. او باور دارد در صورت شکست در سمت غرب روسا خواهند کشید آن را از سمت جنوب و شرق جبران کنند، چون اگر نکردند زمینه برای فروپاشی کشورشان فراهم میکنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟
مسئولان طرابخانه دوشنبه میگویند پیشواز فرارسی سال نو میلادی در طرابخانه در میان ساکنان تمایل افزایش داشته است. به این خاطر ساکنان از قبل در رستوران های پایتخت تاجیکستان برای خود و نزدیکانشان میز نشست را در این شب بند میکنند. روزهای اخیر باشد کارمندان مؤسسه های مختلف دست جمعانه در طرابخانه ها فرارسی سال نو میلادی را تجلیل میکنند. من اسکندر فیروز در استانه فرارسی سال نو میلادی از چند طرابخانه دوشنبه دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در یک هفته اخیر شامگاهان بیشتر از طرفخانه‌های دوشنبه سر و دم است و گروه‌های مختلفی ساکنان از تاجران و مقامداران سر کرده تا معلمان مکتب‌ها و پزشکان دست جمعانه فرارسی سال نو میلادی را جشن می‌گیرند. آلونا کوپان یک مسئول طرفخانه لذت در دوشنبه می‌گوید همه روزه از صبح تا 11 شب فعال هستند و در روزهای اخیر تعداد میزاجان از جمله نفرانی که می‌خواهند فرارسی سال نو میلادی را در طرفخانه جشن بگیرند افزایش یافته است.
حالا چنین رسم شده است که فرارسی سال نو و دیگر عیدها را مردم در رستوران ها جشن میگیرند. ما مثل همیشه کار میکنیم و نرخ ها در ما نیز مثل پیشتر باقی مانده اند.
لیمین، آشپز طرفخانه چینی ماه در بندر، در دوشنبه میگوید که روزهای اخیر میزاجان این رستوران برای تجلیل سال نو میلادی بیشتر شده است. هرچند به گفته وی قبلا به این طرفخانه میزاجان تنها برای تجلیل سال نو چینی می آمدند.
همه ساکنان را با فرارسی سال نو میلادی تاجیکی تبریک میگویم. ما همیشه آماده هستیم به میزاجان برای تجلیل سال نو خدمت کنیم.
مسعود سعادت یک مسئول طرفخانه بانو میگوید از بس که روزهای فرارسی سال نو برای بیشتر از ساکنان روزهای تعطیلی است، تعداد میزاجان این رستوران افزایش مییابد و افسوس ساکنان بیشتر خانوادگی با شمول کودکان و فرزندان بزرگسالشان برای تجلیل سال نو میلادی از قبل میزهای این طرفخانه را بند میکنند.
بیشتر خانوادگی میان با فامیلای خود، کودکای خود، چون تعطیل هستن به خاطر بیشتر میان برای سفره. رزرو خود پیش از اینکه بیان جای وقت رزرو میکنن چون با سرگردان نشود.
مسعود سعادت افسود در این شامگاهان طرفخانه به میزاجان خود برنامه ویژه فرهنگی به گونه روزهای تجلیل شب یلدا و نوروز پیشنهاد می‌سازد. مسئولان طرفخانه بانو نیز ادعا کردند که ارزش خدمت رسانی در این رستوران به گونه روزهای دیگر به تغییر می‌ماند. هرچند با گفته مسئولان طرفخانه ها ارزش غذا و خدمت رسانی در رستوران ها به گونه روزهای قبلی معمولی باقی مانده است، ولی میزاجان از گران افتادن غذاخوری در این مؤسسه ها شکایت میکنند. نماینده یک کلوب شبانه اختصاصی در مرکز دوشنبه گفت از بس که برنامه فرهنگی با شرکت آوازخوان های معروف اجرا می شود، آنها وادار می شوند ارزش خدمت رسانی را بالا ببرند. این منبع با شرط ذکر نکردن نامش گفت که ضمن بند کردن میز، میزاج وظیفه دار می شود که با مبلغ 1,500 سومانی غذا و مشروبات فرمایش دهد. در این صورت با گفته وی مبلغ سرشده برای اجرای برنامه فرهنگی جبران می شود. با این وجود در یک سال اخیر در روزهای فرارسی سال نو میلادی پیدا کردن میز خالی در طرفخانه های دوشنبه دشوار شده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
فیلم مشترک تاجیکستان و ایران را با آسکار میبرند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تهیه‌گران یک فیلم مشترک تاجیکستان و ایران نیت دارند که محصول کار خود را با جایزه آسکار پیشنهاد کنند. ملودی فیلمی است درباره دختری جوان قصه میکند که در پی درمان کودکان مبتلای سرطان به واسطه موسیقی است. آن را روز 25 دکمبر امسال در دوشنبه نمایش دادند. فیلم را کارگردان ایرانی بهروز سیبترسولی ساخته. در تهیه آن کارگردان تاجیک و مدیر تلویزیون سفینه ناصر سعیدوف نیز سهم گذاشته است. ملودی فیلم هنری، تمثیلی و فلسفی و شاعرانه است که اساساً در یک دیهه مازندران ایران و پاره از آن را در قلعه حصار تاجیکستان به نوار گرفتند. قهرمان مرکزی آن دختر با نام ملودی است. او برای درمان کودکان گرفتار سرطان در جنگل صدای پرنده های گوناگون را ضبط می کند و آهنگ می سازد. این فیلم روایت از اثر تمثیلی منطق الطیر فریدالدین عطار را هم در بر می گیرد که ملودی زبان سی مرغ را وارد موسیقی می کند. ملودی یک فیلم 85 دقیقه‌ای است و با سرمایه گذاری بیشتر جانب ایران آماده شده است. تلویزیون سفینه هنوز تابستان امسال در یک نشست خبری اعلان کرده بود که فیلمی را از ساخته های مشترک با تلویزیون نمای ایران برای دریافت جایزه اسکار پیشنهاد میکنند. سپت رسولی در مراسم نخست نمایش گفت داستان فیلم بسیار سخت است و از فیلم های دیگر فرق میکند. منتها سلیقه جشنواره ها و سلیقه مردم یک مقدار تغییر کرده، اما ما در این زمانه فیلمی را ساختیم که دلمان میخواست. فیلم با ریشه های اساطیری، گفت کارگردان. سفر حقداد رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان که در این فیلم نقش رئیس یک دهه خیالی تاجیکی را در مازندران بازیده است میگوید سناریوی فیلم شاعرانه است. بجز حقداد همچنین هنرپیشه دیگر تاجیک زلفیه صادقوا و گروه رقصی پدیده صحنه های را در این فیلم اجرا کردند. رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان در مورد پیشنهاد فیلم میگوید که کمیسیون اسکار قاعده های خود را دارد و شماره معینی کارشناسان پیش از پذیرفتن فیلم را باید ارزیابی کنند.
خب کمیسیون تصویرش بگیرد، ما پیشنهاد میکنیم و از روی قانون اون اسکار فیلم های مشترک میتونن در اون بخش فیلم بهترین خارجی شرکت کنن. دیگر تصمیمی نیست. این پیشگویی کردن من میگویم که قریب که امکان ندارد. پیشگویی که آیا این موفق میشود نمیشود، چون که از دنیا چند صد تا هزار فیلم های پیشنهاد میشود. من گمان میکنم از لحاظ هنری این فیلم خیلی خیلی جالب است. واقعا شما هم دیدین و این کار کردم نمیتونین. از نظری تصویر، حرفه‌ایت، خب تدوین، رنگ ها، صدا در سطح بین المللی از فیلم، ولی خب اونجا هم که داورا هست.
صاحبیار طالب، کارگردان و فیلمساز تاجیک میگوید این یک فیلم سینمایی است و این گونه فیلم ها دایره خاص بیننده خود را دارند و اهل مطالعه بیشتر درک میکنند.
خب برای من جالب آن بود که این فیلم در همکاری با سینماگران ایران تولید شده است و این خیلی مهم است از نظر من، چون سینمای ایران امروز در جهان خیلی پیشرفته است و سینمای ایران متاسفانه در ما کم میبینند و بیشتر علاقمند هستند به سینمای مثلا به مکتب سینمای روسیه یا که به سینمای ترکیه و هند و دیگر جاها، ولی اون تأثیری که سینمای ایران با ما گذاشته میتواند در رشد سینمای تاجیک، این تأثیر رو دیگر جا رسانیده نمیتواند.
در تاجیکستان تجربه ساختن فیلم های مشترک با ایران در زمان استقلال رسم شده بود. چند سال پیش فیلم کارگردان معروف ایرانی محسین مخملباف با نام عشقهای دوشنبه ساخته شده بود که در آن آوازخوان سرشناس تاجیک دلیر نظرف نقش مرکزی را بازیده بود. دیرتر این فیلم در جشنواره ها با نام سیکس و فلسفه معرفی شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شامی عروب سی تو مهمان بودمه، در بندی خیال سی نگریان بودمه، تو شانی شمس تا در بری یاری دیگم، من در غم قیس بطی تو حیران بودمه، تو شانی شمس در بری یاری دیگم، من در غم قیس حتی تو حیران بودم، راهی تو سفه بی بختی تو خندم، پستی تو زیاد
مباد و سه چندم با عشقی تو که در زمیری ما خواهد مانندی رو خواهد همیشه گربندم با تو مهمون بودم در بندی خیال سی نگریان بودم تو شانی شست تا در بریاری دیگر من در غم قیز وقتی تو حیران بودم همیشه بودم همی تو من شیخ و زیبان